بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از کسانی که وقت گذاشتن برای آمدن به این جلسه و همچنین سپاسگزار هستم از دستاندرکاران برنامه ریزی و سازماندهی این جلسه به سبب موضوع مهمی که انتخاب کردن. چرا مهم؟ به این سبب که زندگی روزمره امروز عجین شده با آگهی های تجاری و ما به عبارتی بمباران داریم میشیم در زندگی روزمره با انواع و اقسام این آگهی ها. تحلیل کارکرد این آگهی ها و فهم سازوکار معنا آفرینی در اونها بخش مهمی از مطالعات فرهنگی رو به خودش اختصاص داده که من سعی میکنم جنبه هایی از اون رو در صحبت های خودم امروز بررسی کنم. من گفتم بمباران آگهی های تجاری و بعد نیستش که جنبه های از این بمباران تبلیغی رو با هم دیگه بازش بکنیم تا زمینه برای بررسی کارکرد ایدئولوژیک و گفتمانی آگهی های تجاری بازتر بشه. خب امروز همه ما موقع رانندگی در سطح شهر به انواع و اقسام بیلبوردهای تبلیغاتی برمیخوریم که در اندازه های خیلی بزرگ بلافاصله چشم ما رو به خودشون جلب میکنن. در این بیلبوردها اغلب کالایی تبلیغ شده، حتی در بزرگ راه‌ها که باید با سرعت خیلی بیشتر بتونیم حرکت کنیم و تمرکزمون واقعاً در رانندگی باشه، باز هم چشم ما بدون اینکه خودمون خواسته باشیم به این تابلوهای خیلی بزرگ که کالاها در اون تبلیغ شدن برمیخوره. در سطح شهر وقتی که در خیابانها حرکت میکنیم برای انجام دادن کارهای روزمرمون، چشممون به بدنه اتوبوس ها میخوره که روی اونها هم از خمیردندون بگیرید تا مایه ظرفشویی، اتومبیل، روغن موتور و هر چیز دیگه میبینید که تبلیغ شده. روی دیوارها هم همینجور، هم در جاده های بین شهری و هم در واقع جایگاه هایی که شهرداری تهران به طور قانونی تعیین کرده و فضای مناسبی تعبیه شده، روی دیوارها هم آگهی های تجاری نصب شده. به طریق اولا وقتی که ما روزنامه یا نشریه ای رو برای خودمون میخریم و میخواییم مطالعه کنیم، میبینیم بخش مهمیش به تبلیغات اختصاص داره. من به این موضوع توجه کردم که حتی نشریات غیر یومیه، یعنی نشریات مثلا روشنفکری که فرض کنید ماهی یک بار منتشر میشه یا دو ماه یک بار منتشر میشه، هم صفحات قابل توجهی از خودشون رو به آگهی‌های تجاری اختصاص میدن. علاوه بر اینها ما اگه تلویزیون تماشا بکنیم باز ناخواسته در معرض ایماژهای تبلیغاتی این کالاها هستیم. ناخواسته به این مفهوم که تقریبا هر 15 دقیقه در تلویزیون ایران 3 دقیقه آگهی تجاری پخش میشه و این فقط مواقعی استثناء براش قائل میشن که موقعیت حکم بکنه. مثلا موقعی که مسابقه فوتبالی داره پخش میشه، خب نمیتونن قطعش بکنن، از همون موقعی گل رد و بدل میشه و بنابراین اون موقع ممکنه قطع نشه، ولی بعد در فاصله بین دو تا نیمه جبران مافات میشه و چندین دقیقه پشت سر هم آگهی داریم و موقعیت های شبیه اون که خودتون میتونید حس بزنید به چه دلایلی نمیشه برنامه رو قطع کرد. شاید از همه اینها مهمتر فضای مجازی باشه که الان بخش خیلی زیادی از زندگی ما رو هم به خودش اختصاص داده. منظورم اینترنت یا موبایل و از این قبیل هستش که در اونجا هم به شکل دیگه ما با بمباران همین آگهی ها روبرو هستیم. دریافت ناخواسته پیامک های حاوی تبلیغ در مورد کالاها حقیقتا اونقدر زیاد شده که خیلی از مشترکان تلفن همراه رو به اعتراض واداشته. در فضای مجازی گاهی اوقات شما یک سایت رو که باز میکنید، فقط یک کلیک که میکنید به دنبالش 3-4 صفحه دیگه هم تبلیغ ناخواسته میاد. و این یعنی این که همونطور که گفتم ما داریم با آگهی های تجاری بمباران میشیم، خواه در فضای واقعی یعنی در خیابان و شهر و خواه به خصوص در فضای مجازی. به این اعتبار کسانی که این مجموعه سخنرانی ها رو تنظیم می کنند و تصمیم گرفتن که جلسه ای رو به این موضوع اختصاص بدن، فکر می کنند که به جنبه مهمی از زندگی روزمره در جامعه معاصر توجه کردن. خب مطالعه در خصوص آگهی های تجاری موضوع جدیدی نیست و در جوامع مدرن، در جوامع غربی به خصوص پس از پایان جنگ جهانی و تلاش برای احیاء اقتصادی جامعه، آگهی های تجاری مورد توجه و عالمان علوم اجتماعی و علوم انسانی از جامعه شناسان بگیریم تا متخصصان علوم ارتباطات قرار گرفت. اما اون مطالعاتی که اون زمان انجام می شد هدف دیگه غیر از مطالعات فرهنگی که کانون صحبت‌های من خواهد بود داشته. در واقع جامعه شناسان یا عالمان علوم اجتماعی به طور کلی هدفشون این بود که این موضوع، این سوال رو جواب بدن که چگونه آگهی‌های تجاری در مصرف کننده نیاز ایجاد می‌کنه. یعنی مصرف کننده حتی اگر نیاز به کالا نداشته باشه با دیدن این آگهی‌ها یا قرار گرفتن در معرض این ماجون‌ها متقاعد میشه به خرید کالا، ولی اینکه گفتم اون نیاز رو شاید واقعا نداشته باشه. و اغلب محققانی که در دهه 50 و اون حدود راجع به آگهی‌های 50 میلادی و اون حدود در مورد آگهی‌های تجاری تحقیق می‌کردند، همین نیازآفرینی کاذب رو بیشتر بررسی می‌کردند و در واقع تحقیقات اونها بر پایه این تز یا برنهاد استوار بود که اونها با ایجاد، یعنی تبلیغ کنندگان با ایجاد نیازهای کاذب، فروش تولیدات، فروش کالاها رو افزایش میده. اون تحقیقات به این نتایجی شبیه به این میرسید که من الان میگم. مثلا این نتیجه که تبلیغات تجاری مصرف کننده رو مجاب میکنه، متقاعد میکنه که به کالا نیاز داره و اگر این کالا رو برای خودش ابتیاع نکنه، نخره، از مزیت‌هایی که اون کالا در اختیارش میگذاره محروم خواهد بود و بنابراین زندگیش دچار مشکل میشه. به عبارتی هر نقصی که زندگی داره با خرید هرچی بیشتر کالا میتونه برطرف بشه. این یکی از نتایج عمده‌ای بود که در اون دوره از راه مطالعات جامعه شناسانه در خصوص تأثیر آگهی‌های تجاری گرفته میشد. اما از زمان پیدایش مطالعات فرهنگی به این سو، این دیگه قرار نیست هدف اصلی این مطالعات یا نتیجه اصلی این مطالعات باشه. مطالعات فرهنگی رویکرد میان رشته‌ای اتخاذ میکنه، از حوزه‌های مختلف دانش بهره میگیره تا از هر کدوم یک بصیرت جداگانه راجع به تبلیغات و آگهی‌ها به دست بیاره و اینا رو ادغام میکنه با شناختی متکثر، چند جانبه و کاملتر از پدیده آگهی‌های تجاری به دست بده. محققانی که پژوهشگرانی که از منظر مطالعات فرهنگی تحقیق میکنن راجع به آگهی‌های تجاری، بیشتر در پی پاسخ گفتن به این سوال هستند که این تبلیغات چه گفتمانی رو باز تولید میکنه و چه منظومه از ارزش ها رو به عنوان ارزش هنجارین یا نرمال به جامعه عرضه میکنه. پرسشی که پژوهشگر مطالعات فرهنگی در خصوص تبلیغات تجاری مطرح میکنه اینه: آیا تصاویری که ما در تلویزیون میبینیم یا در روزنامه ها و آگهی های روی بیلبورد ها میبینیم فقط اطلاعات را به کالا میدن، یا فراتر از اطلاعات در واقع سبکی از زندگی، هنجارهایی برای زندگی کردن و خلاصه منظومه ای از ارزش های ایدئولوژیک و گفتمانی رو هم با خودشون منتقل میکنن؟ پاسخ دستندرکاران مطالعات فرهنگی اینه که این تبلیغات خونسان نیستند، عاری از پیامدهای فرهنگی نیستند. این موضوع رو من حالا بیشتر باز میکنم. پس من اینجا میخوام این نکته رو تأکید کنم که پژوهشگران مطالعات فرهنگی نمیخوان تأثیرگذاری آگهی ها در افزایش خرید کالا رو بررسی کنند. یعنی هدف ما این نیست که کارآمدی یا مفید بودن آگهی رو از منظر افزایش فروش کالا بررسی کنیم. معمولا وقتی ما میگیم که این آگهی چجور آگهیه، خیلی ها فکر میکنن ما داریم جادوی اونو بررسی میکنیم، جادو به این معنی که چجور خریدار متقاعد میشه با دیدن این آگهی بره حتما کالا رو بخره. ولی این موضوع بیشتر به حوزه مطالعات تحقیقی راجع به بازاریابی و اینها مربوط میشه و به مطالعات فرهنگی ربطی نداره. از منظر مطالعات فرهنگی آگهی‌های تجاری تأثیر دارند، ولی تأثیر اقتصادیشون مهم نیست، بلکه اون چه که مهمه تأثیریه که در جهان‌بینی آدم‌ها، در برداشت انسان‌ها و در رفتارهای اجتماعی و فرهنگی اونها باقی می‌ذاره. پس آگهی‌های تجاری حتی در نظام اجتماع هم و در حفظ نظام اجتماعی یا به هم ریختن نظام اجتماعی هم میتونن دخیل باشن. پس این کسانی که راجع به آگهی‌های تجاری از این منظر پژوهش میکنن، در واقع میخوان اون مکانیسم‌های ایدئولوژیکی رو کشف کنن که نهایتا منجر به ابقاء نظم اجتماعی موجود میشه. میبینید اینجا دیگه چشمانداز وسیع‌تری رو مطالعات فرهنگی بر ما باز می‌کنه. اینجا مقوله مهم قدرت، از جمله قدرت سیاسی، هم در ملاحظات ما قرار می‌گیره. من هم در صحبت امروز خودم برخلاف تحقیقاتی که در اقتصاد محور هستند، در واقع میخوام کارکرد فرهنگی این آگهی‌ها رو بهتر بشناسونم و یه چارچوب تئوریک به دست بیارم، چون بخش اول این مجموعه سه سخنرانی فقط جنبه تئوریک داره. بعد از من آقای دکتر و همکار عزیزمون در خصوص جنبه‌های دیگه‌ای حتما صحبت خواهند کرد و صحبت‌های من به اون طریق کامل میشه. یکی از ابزارهای تئوریک بسیار کارآمد برای فهم نحله معناآفرینی ایدئولوژیک و گفتمانی تبلیغات تجاری نشانه شناسیه. نشانه شناسی آگهی تجاری رو یه جور متن فرهنگی میدونه. این اصطلاح متن رو همچنان که خیلی از شما میدونید ما توسعاً به متون غیر مکتوب هم اعمال میکنیم. یعنی وقتی من میگم متن، منظورم مطلقا نوشته نیستش. خرید کردن یه جور متنه، نحوه رفتار آدم ها در مراکز خرید، در فروشگاه ها یه جور متنه. و وقتی من میگم که مطالعات نشانه‌شناسی آگهی‌های تجاری رو از منظر تأثیری که بر متون فرهنگی دارن براش میکنه، منظورم اینه که چگونه این آگاهی های تجاری رفتارهای ما رو دارن تغییر میدن. خب نشان شناسی هم به معنای صریح متون ادبی نظر داره، هم به معنای تلقیش. معنای صریح یعنی چی؟ اجازه بدید با کلمات شروع کنیم، چون نشان شناسی از دل زبان شناسی بیرون اومده و اینجا ابتدا راجع به واژه‌ها صحبت میکنن. معنای صریح معناییه که بر حسب فرهنگ لغت ثبت شده. یعنی فرض فرمایید که من اگه بخوام بدونم منزل یعنی چی، میرم اونو تو فرهنگ لغت نگاه میکنم، یا چه جایی که خانواده ها زندگی میکنن، آدم ها زندگی میکنن. خب این درست، اما ما یک کلمه دیگه هم داریم، خانه. اونم همون معنی رو میده. من میتونم بگم من دارم میرم خونه، یا میتونم بگم من در راه منزل هستم. هر دوتا یه معنی میده در سطح دینوتیتیو یا صریح، اما در سطح اصطلاح تلویی یا کانوتیتیوش سایه روشنهای معنایی خاصی. کلمه خانه داره که منزل، کلمه منزل فاقد اون سایه روشنهای معناییه. به نظرم میاد که در زبان فارسی منزل صرفا یه موجودیت فیزیکی و بیرونیه که ساختمانه، در حالی که خانه علاوه بر اون موجودیت فیزیکی و بیرونی جاییه که روابط انسانی وجود داره در بین آدم‌های خاصی که تشکیل یه خانواده دادن. به این ترتیب وقتی من خانه صحبت میکنم، از عشق صحبت میکنم، از محبت صحبت میکنم، از دلسوزی صحبت میکنم، اینا چیزایی که توی خانواده انتظار داریم مثلا باشه تو روابط خانوادگی. بنابراین بعد دومی رو در نظر تو زبان انگلیسی هم به نظرم که همینطوره. همون تفاوتی که بین house و home قائل میشیم، این همون تفاوت ما فارسی بین منزل و خانه قائل میشیم. خب وقتی من بنابراین میگم که معنای کالاها در تبلیغ، آنچنان که در تبلیغ بازنمایی میشن، باید بررسی بشه، از منظر نشان شناسی هر دو سطح معنا رو در نظر دارم، هم معنای به اصطلاح صریح یا دینوتیتی و هم معنای کانوتیتی. یعنی فرض بفرمایید که یه رنگ مو در سطح دینوتیتی، یعنی آنچه که استفاده میشه برای تغییر رنگ مو و بیشتر مصرف کنندگانش هم خانم ها هستن، اما در سطح کانوتیتیو یه رنگ مو میتونه جذابیت، معیار زیبایی و خیلی چیزهای دیگه باشه. همه اینها هم گفتمانیه، یعنی در دوره‌های مختلف تاریخی بر حسب این که گفتمان غالب در فرهنگ چه باشه اینا جورای مختلف معنا شده. فرض فرمایید همین موضوع رنگ مو در دوره قاجاریه شاید بین زنان هیچ کس به رنگ غیر از مشکی فکر نمی‌کرد، و اگر موش تغییر می‌کرد به سمت سفیدی می‌رفت شاید از حنا فقط استفاده می‌کردن. ولی ما امروز شاهد این هستیم که نسل جوان‌تر رنگ‌های روشن به کار می‌برن که موی اونها رو حتی بور می‌کنه. یعنی حتی من گفتم نسل جوان‌تر، یعنی کسانی که شاید نیاز به تغییر رنگ مو هم نداشته باشن. بنابراین این یعنی به گفتمانیه، و اون رنگ مویی که داره تغییر میشه همسو با اون گفتمان یه جور رفتار فرهنگی در پی خودش داره به وجود میاره. از این منظر استدلال میکنیم در مطالعات فرهنگی که تبلیغات متون فرهنگی هست نه امر خونسا. خب این مثالی که من زدم البته مثالها فقط برای افاده مطلب بود در یه سطح خیلی ساده، ولی شما میتونید دیگه انواع مثالهای پیچیده‌تر رو در نظر بگیرید و در ذهن بیارید. نشان شناسی از این منظر خیلی کمک میکنه به فهم سازوکارهای معنی آفرینی در در آدایه های تجاری و یکی از پیشگامان به کار بردن نشان شناسی برای تحلیل آدایه های تجاری هم جودی ویلیامسن بودش. و من اینجا مایلم که همجیز با تز ویلیامسن رو در مورد آدایه های تجاری اینن برای شما بیان کنم. ویلیامسن در کتاب رمزگشایی از آگهی های تجاری استدلال میکنه که اولین کارکرد هر آگهی به وجود آوردن تفاوت بین کالای مورد تبلیغ و کالاهای مشابه با اونه. یعنی هر آگهی باید بگه این کالا گرچه مشابه داره کارکرد خاصی داره که کالاهای دیگه ندارند. و استدلال میکنه که این از راه الهاق یک ایماژه، مثلا استفاده از ایماژ سلبریتی ها. سلبریتیز در واقع آدم های مشهورن، خوانندگان، ستاره های سینما، نمیدونم ورزشکاران معروف و از این قبیل. یادم میاد چند سال پیش آگهی در بزرگراه‌های تهران نصب شده بود که تصویر خیلی بزرگی از علی دایی روی اون نصب شده بود و یه ساعت مچی هم تبلیغ شده بود. علی دایی فقط نشسته بود همین اون ساعت مچش بود و اسم ساعت نوشته شده بود. بسیار بسیار طراحی معناآفرینی بود. این چند سال پیش، این 7-8 سال پیش البته، اون موقع هنوز علی دایی بازنشسته نشده بود و همچنان داشت بازنشسته از بازی کردن در فوتبال نشده بود. بله، همچنان یه بازیگر معروف بود و اونایی که در نسل من هستن میدونن که علی دایی به هد زدنش معروف بود. اونایی هم که حالا بیشتر با فوتبال آشنا هستن میدونن که شما برای هد زدن باید موقع شناس باشید. یعنی توپی که سانتر میشه اگر شما زود بپرید هوا ممکنه که توپ رو از دست بدید یا دیر بپرید هوا. خیلی مهمه که حتی یک اپسیلون ثانیه رو از دست ندید. این یعنی ساعت، یعنی وقت شناسی. چی بهتر از علی دایی میتونه نماد تشخیص اپسیلون ثانیه ها باشه؟ پس در اون آگهی چه اتفاقی افتاده بود؟ یه ایماژ الحاق شده به یه کالا که اون کالا رو متمایز کرده از اقران خودش، از نمونه های مشابه خودش. تز دوم ویلیامسن اینه که آگهی‌های تجاری از طریق این لینک، این پیوند بین ایماژ و کالا، به اصطلاح هم پیوندی عینی به وجود میارن. هم پیوندی عینی اصطلاحی در مبدأ ادبیه که تی اس الیوت در بررسی شعرهای مدرن ابداع کرد و خلاصش اینه که شاعر مدرن هرگز شرح و بسط نمیده. خب یه ایماژ فقط میده و اون ایماژ به اندازه کافی باید گویا باشه. مثلا شاعر نمیگه که من افسرده بودم، به جاش میگه که از پنجره به بیرون نگاه کردم، برگهای پاییزی فرو میافتاد. و فصل پاییز، معانی که ما با فصل پاییز تداعی میکنیم، فرو ریختن برگها و همه اینها هم پیوند عینی، هم عینی هم چون مصداق بیرونی در جهان داره، ما برگ درخت رو میدونیم یعنی چی، پیوند میخورن با مفهوم تنها بودن، تنهایی و افسردگی. و اشاره باید به این ایماژ بسنده بکنیم. به اعتقاد ویلیامسن همین موضوع در مورد کالاها و تبلیغ اونها مصداق داره. به این ترتیب ساعت مچی علی دایی همین وقت شناسی رو تداعی میکنه و تبدیل میشه به یه همپیوند عینی، برای اینکه مفهوم انتزاعی مثل وقت شناسی رو با یه موضوع عینی مثل اون ساعت مچی پیوند بزنه. تز سوم ویلیامسن اینه که در آگهی های تجاری ما رابطه دال و معلول داریم، همون مفاهیم اساسی نشان شناسی. کالاها در واقع مدلولن. چی داله؟ معمولا یه شیء یا یه انسان که یه ارزش خاصی داره و اون ارزش رو ما داریم در واقع تسری میدیم از دال به مدلول، از اون شیء به کالای تبدیل شده. مثلا فرض فرمایید که در آگهی ها گفته میشه روغن فلان تضمین کننده سلامتی و شادابی شما. خب اینجا در واقع شادابی و سلامت دلالت میشن از طریق دالی که همون روغن آشپزی مورد نظر باشه. نکته بعد ویلیامسن اینه که کالا به وجود آورنده احساسه، تولید کننده احساسه. یعنی برای مثال اگر کسی از سنین جوانی گذشته به کهولت رسیده و موهاش سفید شده، حالا میتونه جوانی رو بخره با اون رنگی مون، یا خوشبختی یا آرامش یا راحتی. مثلا سفر کردن با این اتومبیل خیلی راحت تره، چون فضای داخلیش مثلا طراحی بهتر داره، صندلی‌هاش راحت ترن، داخلش ایرکندیشنینگ داره، ایربگ داره که نمیدونم سلامتی شما رو تضمین میکنه و غیره. پس خوشبختی یعنی این کار، راحتی یعنی این اتومبیل، نمیدونم آرامش یعنی فلان کالای دیگه. و بالاخره آخرین تز ویلیامسن اینه که این آگهی های تجاری اینجور القا میکنن که اون چرا که نمیشه در زندگی باز یافت یا به دست آورد، همیشه با خرید کالا میشه به دست آورد یا دوباره باز بیاری. دوباره مثل همون جوانی که بهتون توضیح دادم که گذشته، و خریدن هم یعنی اون چیزی که ما همیشه میخواییم و برامون سخته ولی میگیم خب اون کالا رو بخری انگار اون میداریم. در واقع آگهی های تجاری امر دسترس ناپذیر رو تبدیل به امر دسترس پذیر میکنن. حالا این امر دسترس مثلا فرض کنید وقتی خمیردندون تبدیل میشه و گفته میشه لبخند شما که دندانهاتون نشون میده عامل موفقیت اجتماعی شماست، مثلا در مصاحبه برای استخدام وقتی که شما دارید مصاحبه میشید، اگر صحبت بکنید و مصاحبه کننده کارفرما ببینید دندونهای شما زرده ممکنه نخواد شما رو استخدام کنه، در حالی که وقتی به سفیدی برق میزنه دندانتان شما ممکنه به همین دلیل مرجح بشید به سایر داوطلبان استخدام در اونجا. پس اینجا در واقع خریدن کالا من امکان میده اون چیزی رو که ندارم احساس کنم میتونم به دست بیارم. از این منظر کالا ایجاد کننده یک احساسه، در اینجا احساس اعتماد به نفس در موفقیت. خب این منظری بود که از نگاه نشانه شناسانه ویلیامسن باز میکنه روی کالا. کتابی از من نام بردن، یه کار ناقابلی بود راجع به آگهی های تجاری، اونجا من سعی کردم یه منظر دیگه باز کنم. من از نقد ادبی استفاده کردم و کالاها رو ربط دادم به ژانری که ما در ادبیات بهش میگیم داستانک یا فلش استوری یا شورت شورت استوریز. خب اینا داستانهایی هستن که 3-4 جمله‌ن یا حد اکثر یه پاراگراف، خیلی کوتاه. درست مثل آگهی های تجاری که باید ظرف چند ثانیه تبلیغ بکنن. میدونید که هزینه پخش آگهی های تجاری از تلویزیون سرسام آوره. خب سرسام آوره و بنابراین حد اکثر استفاده از زمان باید به توسط تبلیغ کننده صورت بگیره. درست مثل شد شد سوری، اونجا هم تعداد واژه هایی که داستان نویس استفاده میکنه خیلی خیلی کمه و باید بنابراین خیلی مختصرانه باید حواسش جمع باشه که کلمات رو بی خود به کار نداره. در هر داستانکی ما شخصیت داریم، زمان داریم، یعنی داستان در یه زمانی باید رخ بده، مکان داریم، حال و هوا یا به اصطلاح فضای عاطفی خاصی داریم و یه کشمکش که باید در اوج داستان حل بشه. در خیلی از آگهی های تجاری دقیقا همینطوره. اصلا خیلی از این آگهی های تجاری به داستانهای دنباله‌دار مجلات، به این پاورقی هایی که در مجلات عامه پسند میخونیم شباهت دارن. اینا رو الان ما توی ایران هم داریم که شخصیت های ثابتی تکرار میشن. اون آگهی حمید رو حتما به یاد داریم که توی بقالی کار میکرد و اسمش ای برده میشد، اما خودش معلوم نبود حمید، و اون همسرش ای راهنمایی میداد که مثلا آره پس من از این برنج محسن پس من استفاده کنم این چی درست میشه. خب اینجا ما با شخصیت های ثابت و موقعیت های دنبال دار مراجعه بودیم. در زمینه تبلیغ کالا در کشورهایی که دوره صنعتی رو سپری کردن و حالا ما بهشون میگیم کشورهای پسا صنعتی post-industrial خیلی خیلی جا افتاده تره. و من از دوره دانشجویی در انگلستان یادمه که انواع و اقسام این آگهی های بسیار بسیار جذاب که هر کدوم یه داستان رو با آدم با علاقه مثل یه سریال تلویزیونی میخواست اونها رو تماشا بکنه پخش میشد. راجع به همه چیز، از پوشک بچه بگیرید تا نمیدونم لوازم آشپزخانه، قطعات نمیدونم اتومبیل یا چی. مثلا همین مورد پوشک بچه از اونجا شروع میشد که بچه ای به دنیا آمده و پدر بزرگ و مادر بزرگ حالا میخوان به دیدار بچه برن و کاری که مادر بزرگ کرده اینه که قبل از هر چیز حتی پوشک خرید. خب این طبیعی هم بچه هنوز نمیتونه به درچی نوزاد منظورم هنوز نمیتونه به درچی، ولی در بخشای بعدی این آگهی ما زندگی همین نوزاد رو میدیدیم که هی بزرگتر میشه. میدونیم اون موقع فقط روز اول دوم بود که به دنیا آمده بود، ماه بعد که این آگهی پخش میشد بچه مثلا 3 ماهه بود، 4 ماه بعد که این آگهی پخش میشد این بچه تقریبا 1 ساله بود و این پوشک هم همینجور تغییر میکرد. پوشک اول فقط برای همون دوره اول بود، اما بعد از مدتی پدر مادر یه مشکلی برخوردن، بچه ها خوبه پوشتر هم ادرار میکنن و دوبار میشه ادرار و بوی نامناسب بلند میشه. اول مسئله شون اقتصادیه. خب دقت کنیم که چقدر طراحی با توجه به نیازها و برای برقراری ارتباط خیلی قوی با مخاطب طراحی شده بود، چقدر ماگهی اینجوری طراحی شده بود. خب این بچه ادرار میکرد، یعنی دم به دم باید پوشک این بچه رو عوض میکرد دیگه، واقعا همه پولشون شده بود پوشک خریدن. تا اینکه طراحان اون پوشک برندی به نام هاویز اومدن یه چیزی طراحی کردن، پوشک دولایه، و اینو از طریق انیمیشن نشون میدادن. به این ترتیب که بچه ادرار میکرد، لایه اول اینو جذب میکرد و میرفت به لایه دوم و بنابراین لایه اول برای یه نوبت دیگه ادرار خالی میکرد. مادر دیگه راحت بود، با بستگانش میتونه تلفنی صحبت کنه بیش از اینکه هی هر نیم ساعت پوشک این بچه رو عوض کنه. پدرم خوشحال بود برای اینکه این مادر دیگه نمیرفت پوشک بخرید. در یه مرحله دیگه اینا به یه مشکلی برخوردن، بچه بزرگ شده بود، ادرار میکرد، یه کوچیک نبود، مثلا بگیم 6 ماه 7 ماهش بود، مهمان دعوت کردن و داشتن شام میخوردن، ناگهان اینا همه شروع میکنن گم کردن. میسیم که یه اتفاق رو افتاده و مادر میگو آه ببخشید معذرت میخوام و این بچه رو میبرد اون اتاق که پوشکش رو عوض کنه چون که ادرار کرده. اما طراحان این آگهی نشون میدادن که هاگیز حالا پوشکی تولید کرده که با مواد شیمیاییه و این در مجاورت مدفوع که قرار میگیره عطر از خودش متساعد میکنه. در آگهی بعدی ما همونها رو میبینیم، همون مادر و همون اون مهمونا نشسته بودن و همه میگفتن چه بوی خوبی. مادر رو ببخشیم من الان برمیگردم و بچه رو میبر بیرون. همین و ما میفهمیم که اتفاقا این بارم در واقع همون بیش از ادرار کرده، ولی اصلا دیگه خجالت آور نیست وضعیت، چون اون بوی نامناسب دیگه پخش نشده. این داستان ببینید، این زندگی این بچه همینجور جلی ما با این شخصیت زندگی میکردیم. میدونید اینو ادبیات رو ما در نقد ادبی بهش میگیم بیلدانگسرومان که یه اصطلاح آلمانی هستش. بیلدانگس رومان به رومان هایی میگیم که در ابتداش تمومه؟ نه بابا من فکرم شیشونی میشود، من خیلی کوتاه تشکر. من خیلی کوتاه بگم که بیلدانگس رومان به رومانی اطلاق میشه که سرنوشت شخصیت اصلی رو ما از دوره بچگی تا اواخر عمرش دنبال میکنیم. نمونش هم حالا یا دوره مثلا مراحل زیادی از زندگیش، نمونش هم همون رمان همسایه‌ها از احمد محمود هستش. برای در یه مرحله دیگه این بچه دیگه اصلا باید پوشکشون میگرفتن دیگه، بزرگ شده مثلا برای پسر نمونم گنده اتصاله شده و زشت پوشک، ولی خب اونایی که بچه دارن میدونن مقاومت میکنن بچه ها و نمیدارن پوشکشون رو شما بردارید و اگر بردارید اقرار نمیکنن، نگه میدارن. آگیز برای اینم یه طرحی اندیشیده بود و از طریق آگهی ها این پخش میشد. حالا آگیز پوشکی درست کرده که این شورته، یعنی دیگه چسب نداره، خب و بچه یه دوره انتقال رو طی میکرد، یعنی یه مدتی این آگیز شورت مانند رو میپوشید، ولی بعد مادرش گفت حالا ببین من یه چیز دیگه آوردم شبیه به اونه، و بچه یاد گرفت که شورت بپوشه و دیگه احساس کرد که خب این خیس میشه، بعد بره دستشویی. از این مثال خواستم بگم که روایت مندی آگهی ها، یعنی دادن ساختاری روایی به اونها، به ما در نظریه و نقد ادبی اجازه میده که این آگهی ها رو از منظر نقد ادبی مطالعه کنیم، همچنان که داستان ها رو با تحلیل شخصیت، تحلیل زمان و مکان مطالعه میکنیم. من از وقتم بیشتر استفاده کردم، ولی عذرخواهی میکنم، این به خاطر خطای من بود، فکر کردم 6:30 صحبت من شروع شده. از اینکه شما با توجه به حرفای من گوش دادید خیلی تشکر میکنم. شما
خیلی ممنونم آقای دکتر پاینده. ما یک رو بعد از هر سخنرانی پرسش و پاسخ داریم. دوستان میتونن سوالایی که دارن رو یا حضوری یا کتبی، هرچند که حضوری فکر کنم چون تعداد راحت بتونید مطرح بکنید. اگه سوالی دارین بفرمایید. میکروفون آقای میهن‌پرست بگیر. بفرمایید. اگه صدات میرسه آقای میهن پرست اونجا
متشکرم از این سوال. باید بگم که داستان با ذهن بشر عجینه و به هیچ دوره خاصی مربوط نمیشه. از زمان پیدایش حیات به طور کلی و پیدایش انسان به طور دقیق‌تر، داستان هم با زندگی ما عجین بوده. آیا غیر از اینه که تحقیقات مردم شناسانه نشون میدن که انسان‌های اولیه داستان می نوشتند؟ نه، همینه واقعا. اونا داستان رو البته به صورت تصویرگری روی دیوار غار می نوشتند. زمانی که هنوز زبان ابداع نشده بود، بشر اولیه زندگی روزمرهش رو روایی می کرد، به صورت روایت در می آورد و رو بدنه غارها می نوشت. حالا هنوز همون حکاکی ها و نگاره ها باقیه و ما در موردش تحقیق می کنیم. در دوره باستان هم داستان وجود داشته، افسانه ها، قصه ها از دیرباز وجود داشتن و بشر امروز هم به روایت نیاز داره. بنابراین من اعتقادم اینه که همیشه روایت با انسان باقی خواهد بود. اما خب حالا به علت پیچیده تر شدن روابط انسانی، به علت اینکه کالا خیلی نقش مهمی در زندگی ما بازی میکنه، این استفاده جدید از روایت هم اضافه شده به آنچه ما قبلا میدونستیم. یعنی در تبلیغ کالاها هم همچنان که من مثال زدم، ساختاری ربایی به اون تبلیغات داده میشه برای اینکه این رو ذهن مخاطب راحت تر میشینه، علاقمند میشه تماشا بکنه یا علاقمند میشه اپیزودهای بعدی اون آگهی رو ببینه. بنابراین از نظر من در پاسخ به پرسش جناب‌عالی، نه این موضوع زمانمند نیست و تا زمانی که روایت وجود داره این کاربردهای متکثر و متنوع از روایت هم میتونه تداوم داشته باشه.
خیلی ممنون از توضیحات جان دکتر. یه نکته کوچکی در مورد سوال برای من که شاید بتونم صحبت کنم. ما وقتی در مورد تحلیل‌های معنایی و نشانی صحبت می‌کنیم، عموما در واقع در یک سطح معرفتی حرف می‌زنیم و انتقال پیام. هم بچه دینوتیتیو و هم بچه کانوتیتیو مثلا تعداد از سطح معرفتی است. اما یک بود خیلی جدی از تحقیقات بود انگیزشی اون هاست که برای در واقع مسائل معرفت قرار میگیره، چیزی شبیه تمایل داشتن، کشش ایجاد کردن یا علاقه ایجاد کردن که ممکن ارتباطات خیلی عمیقی داشته باشه، ولی به هر حال سازوکارهای متفاوتی رو یا باید درش ببینیم یا نظام کانتی رو بشکنیم ببینیم خب نه سطح معرفت اینقدر هم جدا نیست. به هر حال به نظر میاد این مقدار باید مسلح‌تر در مورد اینها صحبت بکنیم، در واقع نشون بده غیر از اطلاعاتی که به شکل ذهنی منتقل میشن و چیزی دارن در واقع منتقل میکنن به مخاطب، چقدر تونستن عمق کشش یا علاقه رو تحریک بکنن یا به نحوی نیاز رو در واقع نیازی درونی بکنن. این رو با چه سازوکارهایی میشه اضافه کرد؟ خیلی کوتاه ببخشید.
جواب دادم فکر کنم چون بودید از اول صحبت‌های من، چون دقیقا من همین رو گفتم. گفتم فقط اطلاعات نیست، بلکه آگهی‌های تجاری فراتر از اطلاعات منظومه ای از ارزش ها، خب ارزش های گفتمانی و ایدئولوژیک ایجاد می کنن که در ادامهش منجر به رفتارهای فرهنگی و اجتماعی میشه. یعنی فرض بفرمایید چه میدونم اگر حالا واقعا این رنگ مو اینقدر رواج پیدا کنه، اصلا معیار زیباشناختی من رو هم راجع به رنگ مو، رنگ طبیعی مو تغییر میده، به طوری که من مثلا زیبایی رو اینجور تعریف میکنم که در برهه‌های قبلی تاریخی شاید همین مردم همین مملکت اونجور تعریف نمیکردن، چون اینا همه گفتمانیه دیگه. ما حالا چون مثال رنگ مو رو زدم، ما مفهوم ثابتی به نام زیبایی که نداریم، همیشه تغییر میکنم. ما کافی الان عکسای دوره قاجاریه رو ببینیم، ببینیم اون موقع زیبایی رو در چی میدیدن الان چگونه میبینیم. مثلا اون موقع اگر افراد مؤنث در جامعه یه خود فربه هم بودن اشکالی نداشت، الان اونجور نیست، پس معیار ما تغییر کرد. اون موقع نمیدونم ابروها پیوسته بود و اون میشد معیار زیبا، الان اونجور نیست. کسی ابروهاش پیوسته باشه ممکنه بگن نمیدونم بیشتر به شهر نمیخوره، به روسما میخوره، شاید این همچین برداشتی بود. خب پس اگر از این منظر نگاه کنیم، این مفاهیم هیچ کدوم ثابت نیست. ما الان یک نگرش جدید پیدا کردیم در این خصوص. کالاها و تبلیغ برای کالاها هم همین نقشه دارن. تبلیغات اطلاعات صرف نیست، دقیقا همون که شما گفتید و من در واقع کل صحبتم معطوف به همین بود که این آگهی ها جهانبینی ایجاد میکنن، ارزش های معین ایدئولوژیکی رو الغا میکنن و به این ترتیب گفتمان ما رو نهایتا میتونن تعدیل یا تغییر بدن.
سلام. با توجه به اینکه الان هم رشته‌های مدیریتی هم که تو کل دنیا رواج پیدا کرده مسائل برندسازی برندینگ خیلی فعالیت میکنن و مثلا این تقابلی که و آینده که یعنی تعاملی که بین فردیت هویت و شخصیتی که در اثر برندینگ ایجاد میشه، فرض مثلا کسی یه اپل داره توی جامعه توی خانواده یه توی بینه در بیره بچه های مثلا محل کاری هر جای دیگه تو اجتماع شاید به لحاظ فردی و شخصی و هم هویتی خیلی مردها در هم پیچیده و در چجوری در هم نوریده میشه. بازم این یعنی تعامل شما چجوری با توجه هم مرد ادبی که میفرمایید حالا مرکاست مرد میخواهی اینو تحلیلش بوید نظرتون چی؟
بله، در مرد ادبی ما این مفهومی داریم فکر کنم همه توی این مملکت باش آشنا هستیم چون شکارچیش هستن سمبوله. خب و ما عادت کردیم به اینکه همه جا سمبول پیدا کنیم، ولی خب سمبول به هر حال یک شگرد برای معنا آفرینی در شعر و داستان هستش و اگر از این منظر یعنی کارکرد سمبولی که کارها در تبلیغات تجاری فکر کنیم اینا خیلی میتونن قابل توجه باشن. برای مثال استفاده از یه مثلا چیزی گرون قیمت مثل آیفون خب میتونه نماد تشخص اجتماعی باشه به سبب اینکه هر کسی در جایگاهی نیست که از اون آیفون استفاده کنه، ولی علاوه بر اون میتونه سمبل نیاز به ارتباطات باشه. یعنی کسی آیفون داره که همه جا باید بتونه انواع تماس ها رو برقرار کنه یا فرض کنه انواع فایل ها رو همراه خودش داشته باشه و غیره و غیره و غیره. بنابراین الغا کردن ایماژ انسان پست مدرن کاملا آپ تو دیت، انسانی که دائما باید با فضای مجازی در تماس باشه، از طریق نقش سمبولیکی که در اون آگهی برای کالایی مثل آیفون در نظر گرفته میشه کاملا مؤثره. و بنابراین بله از منظر نقد ادبی اگر بخوایم نگاه کنیم اون تشخص اجتماعی که شما میگید مثلا با کامپیوتر اپل به فرق داده میشه تشخص سمبولیک.